سره روسان مرسته کوي. همدا مسله عبدالی د غزنی له مقر څخه مطرح کړي. یسمه سونه ډیرو د همدې لپاره د خبرونې څو ثانیې مې د ستار فروغ همونی ولې خبرونې ته بخیر راغله.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 300 هزار مهاجر افغان طی ماه‌های اخیر از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه داوطلبانه به افغانستان عودت کردند و یا اخراج شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نشست از قبل برنامه‌ریزی شده‌اش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار خواهد شد. در این موارد در کنار سایر مطالب و موضوعات تا دقایق دیگر برایتان با جزئیات میگیم. امروز شنبه 12 ماه جوزای سال 1397 هجری شمسی و 2 ماه جون سال 2011 میلادی است. امروز جمعه 11 ماه جوزای سال 1397 هجری شمسی و 12 ماه جون سال 2018 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ابتدا تازه ترین خبرها. معاون والی غزنی میگوید که هیچ یک از سه ولسوالی این ولایت، اجرستان، جغتو و اندل، در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. یک پیلوت جت جنگی روسیه که در زمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان پس از سقوط تیارش ناپدید شده بود، زنده یافت شده است. و رئیس جمهور آمریکا میگوید نشستش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد. تفصیل اخبار. عارف واحدی معاون والی غزنی میگوید سه ولسوالی، اجرستان، جغتو و اندل، این ولایت با تهدیدات امنیتی روبروند، اما گفت که هیچ یک از این ولسوالی ها در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. و افزود
درگیری های پراکنده در ولسوالی اندل، جغتو و در ولسوالی اجرستان فقط ولسوالی نوی غزنی از سالهای بسیار پیش در دستی مخالفین بود. یه هیچ ولسوالی به دستی مخالفین نیست.
پیش از این گزارش های موجود بودند که مخالفان مسلح دولت بر پوسته های امنیتی در چند ولسوالی غزنی حمله کردند و نیروهای امنیتی افغان در محاصره آنها قرار دارند. یک پیلوت جت جنگی روسیه که در زمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان پس از سقوط تیارش ناپدید شده بود، زنده یافت شده است. این را شماره از نظامیان پیشین روس روز جمعه به رسانه ها گفتند. به گفته آنها این پیلوت می خواهد به روسیه برگردد. نام این پیلوت بنابر مسائل امنیتی فاش نشده و هم گفته نشده است که در کدام ولایت افغانستان یافت شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آغاز سلسله از سه مسابقه 20 اوره فردا در هند با هم روبرو می‌شوند. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تیم کرکت این کشور در برابر بنگلادش به پیروزی دست یابد. و افزود
بردی مسابقات می مقام ما را دیگه هم پایدار و قویتر می سازه و تا خیویه که دیسمبر باید تیم ملی افغانستان حد مقام هشتم را با خود داشته باش تا ما بتوانیم به جام جهانی آینده استواره در راوند دوم سقیما را بخیم.
قرار است دو بازی دیگر میان کرکت بازان افغانستان و بنگلادش به روزهای سه شنبه و پنج شنبه همین هفته برگزار شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا میگوید نشستش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ این سخن را دیروز پس از آن گفت که یک هیئت بلندپایه کره شمالی از قصر سفید دیدن کرد. این هیئت یک نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به آقای ترامپ سپرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت این نامه را هنوز باز نکرده است. نشست 12 جون میان دونالد ترامپ و کیم جونگ اون از قبل برنامه ریزی شده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. و وزارت خارجه سربیا میگوید یک آپارتمان که یوگسلاویای سابق در سال 1975 در نیویورک خریداری کرده بود 12.1 میلیون دلار به فروش رسیده است. این آپارتمان 100 هزار دلار خریداری شده بود و سفیران یوگسلاویای سابق از آن استفاده می کردند، اما از سال 1992 به این سو در آن کسی بود و باش نکرده است. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید بیش از 300 هزار مهاجر افغان طی ماه‌های اخیر از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه داوطلبانه به افغانستان عودت کردند و یا اخراج شدند. نشریه‌های بین المللی را نیز مرور میکنیم و میشنوید که در مورد افغانستان چی نوشتند. رئیس جمهور آمریکا میگوید نشست از قبل برنامه ریزی شده 12 ماه جون با رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار خواهد شد و در رنگ‌های زندگی با یک مربی تیم تکواندوی بانوان صحبت داریم.
به خانم ها بهترین ورزشی که من شخصا خودم دیدم در این 26 سال همین تکواندو است.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلال‌لوف در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. اضافه 300 هزار مهاجر افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه داوطلبانه به افغانستان عودت کردند و یا اخراج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید این افغان ها طی 5 ماه گذشته یا به خواست خود برگشتند و یا اخراج شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید در 5 ماه اول سال 285 هزار افغان از ایران به کشورشان برگشته و این نشان می‌دهد که 150 هزار افغان مهاجر نسبت به سال گذشته بیشتر از ایران به افغانستان برگشتند. در ضمن از آغاز سال 2018 میلادی 12 هزار افغان فاقد اسناد از پاکستان به طور داوطلبانه و یا جبری برگشتانده شدند. همزمان با این حکومت ترکیه هم 8 هزار مهاجر افغان را در ماه‌های اپریل و می امسال اخراج کرده دوباره به افغانستان انتقال داده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که دیروز به نشر رسانده گفته که این افغان ها به چنین کشوری برگشتند که در آن جنگ ادامه دارد، ملکی ها مسئول نیستند و بسیاری مردم در فقر و قحطی به سر می برند. در گزارش آمده که 30% خانواده های عودت کننده نیاز به کمک های عاجل دارند و برای کمک به 7% آنها امکانات مالی موجودند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه این گزارش می نویسد سال گذشته 600 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و یا جبری به کشور برگشتند و 360 هزار افغان به خاطر جنگ و ناامنی از مناطقشان بیجا شده بودند. اما سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت وضعیت بجا شدگان داخلی ناشی از جنگ، ناامنی و خشکسالی هم یکی از عوامل بزرگ فشار در این کشور به حساب می رود.
متاسفانه در چند وقتی اخیر رقم بجاشده ها بسیار بالا رفته. یک عامل بجاشدگی که مسائل طبیعی است، خشکسالی امسال سبب شده که مردم های زیاد بیجای شدن، مخصوصا از غور و بادغیش در هرات بیجای شدن و مسئله نامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه هست سبب بیجایشتی های بیشتر شدن.
بر اساس گزارش اداره IOM، حکومت ایتالیا در این اواخر برای کمک به افغانان مهاجر که به ولایات هرات و نیمروز برگشتند، 1,000,000 یورو به اداره بین‌المللی مهاجرت داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، برگشت افغانهای مهاجر از ایران و پاکستان به روند کمک‌های بشری در این کشور تأثیر ناگواری کرده است. این در حال است که سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش و نقل از اتحادیه اروپا می نویسد که می گوید با وجود این که کشورهای اروپایی در سال 2017 میلادی 358 مهاجر افغان را اخراج کرده و دوباره به افغانستان فرستادند، اما افغانان پناهجو در 3 ماه اول سال 2018 میلادی پس از سوریه و عراق 30 گروه پناهجویان را در این کشورها تشکیل می دهند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش داریم در مورد یک مرد 40 ساله افغان که پس از سالها زندگی در ایران با زادگاهش ولایت بغلان بازگشته است. بصیر افغان است که میگوید از اذیت و آزار در ایران فرار کرده است. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
بصیر سال پار از ایران برگشته و از خوراک فروشی کوچکی که حالا در محلش باز کرده خیلی راضی به نظر می رسد. خوراک فروشی به هزینه کمتر از 1,000,000 افغانی و با مشتریان بیش از حد انتظار.
مدت 10-15 سال ایران بودیم، کاربارمان به ایران خوب بود، مقصد از طرف دولت ایران آزار اذیت می شدیم، تصمیم گرفتیم که بیایم افغانستان. افغانستان آمدیم، مرد خونه بشو که من الحمدلله کار پاسیون بد نیست، خوب است.
مشتری مردم محل است.
بصیر در ایران هم کار و کاسبی خوبی داشت، ولی چی شد که تصمیم به ترک آنجا و برگشت به وطن را گرفت؟
من می افغانی بودم، در اونجا خودش یک جرم است. من میگم افغانی هستی ها، یعنی می خودش یک جرم است. کار داری نداری، جواب کسب داری نداری، هر روز این طور بازار ازت پنج نکرد. یعنی
در افغانستان بیش از 40 سالی است که جنگ، خونریزی، فقر و بیکاری حکم فرماست و همین سبب شده تا میلیون ها افغان مانند بصیر فقط برای حفظ جانشان مجبور به فرار از وطن و راهی کشورهای بیرونی شوند. بصیر یکی از همین ها بود که از ترس جنگ همراه با خانواده‌اش از زادگاهش ولسوالی طالابرفک ولایت بغلان فرار کرد و بهترین سالهای جوانیش را در بیرون از وطن، جایی که به گفته خودش همیشه تحقیر می‌شد، سپری نمود.
ایران به خاطر بیکاری و جنگ و اینطور نامده بود، همه تحقیر و تاویی نامده که باید شد موجه مفرسته. ما 15 سال در ایران بودم، اینجا 1 سال میشه کنم. 3-4 ما رو بیکار بودم، یک چند ماه دیگه همینجا کم کم بسفروشی و دیگه میکردم و داخل شد. بعدش 1 ماه شده که دکانه گرفتیم و شروع کردیم دیگه همینجا بخواه.
بصیر که حالا 41 سال و 2 فرزند دارد در محله بنام شمرق از نواحی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان زندگی و دکانداری می کند. او می گوید از مهاجرت بیزار و از آمدنش به وطن خرسند است، ولی نگران این است که اگر جنگ ها در بغلان شدید شوند چه کند و به کجا برود. خوراک فروشی بصیر در کنار شهرهای عمومی شمال کابل و در جوار مسجد جامع قرار دارد و شاید از همین رو مشتریان زیادی داشته باشد، ولی خود او می گوید اخلاق خوب با مردم سبب جلب مشتریان می شود. بصیر باور دارد که در کشورش افغانستان نیز فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد که اگر مردم بخواهند می توانند آن را به دست بیاورند.
به جوانان افغانستان هم نیست که بیاند امت کنند، افغانستان کار کنند، انشاءالله کار باشون می چلند. 500-400 هم می جره قبول کنند و 1,000 خارج اینه بایی هر کس که امت کنه کار کنه افغانستان کار باش می چلند.
عبدالوهاب از همسایگان و یکی از مشتریان خوراک فروشی بصیر میگوید افغانستان نیز جای کار است که اگر کسی مانند بصیر به دنبال آن باشد.
این ضرور نیست که ما همیشه به خارج برویم، باید این رقم زنیمیت مارکت های کوچک، دکانداری، صد کار و بار در داخل افغانستان هم کسی که کار بکنه زمینه برش مساعد است که کار کنه. یعنی فعلا همین خوراک فروشی اگرچه که کوچک است، فعلا گیروبار داره، مراجین داره، همین رقم اگر هر کدام ما در گوشه و کنار وطن جور کنیم انشاءالله ما شما سرگردان به کشورهای خارج نمیشیم.
در حال حاضر کم و بیش 7 میلیون افغان در کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان مهاجر هستند و پاکستان و ایران میزبان بیشترین اینها، هرچند تعدادی از این مهاجرین به رضا یا جبر و اکراه دوباره به وطن برگشتند، ولی هنوز فرار از این وطن به گونه گسترده ادامه دارد و هر روز به تعداد آن افزوده می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم مصطفی صدیقی برخی از نشریه های بین المللی را مرور می کند.
نشریه لانگوار ژورنال مقاله در مورد افغانستان نوشته است زیر عنوان گروه دولت اسلامی عکس یک گروه 10 نفری مسئول حمله کابل را منتشر کرده. این عکس به مهاجمان نسبت داده شده که روز چهارشنبه بر دفترهای وزارت داخله افغانستان یورش بردند. نشریه به اظهارات جنرال جان نیکلسن فرمانده حمایت قاطع در افغانستان پس از این حمله اشاره کرده است. در جریان یک نشست خبری جنرال نیکلسن در پاسخ یک پرسش گفت که به باور آنان حمله کار طالبان و شبکه حقانی بوده، اما او افزود که در حال بررسی اطلاعات در این مورد هستند. نویسنده این مقاله چاپ شده در نشریه لانگوار ژورنال گفته است اگر این عکس اصلی باشد در آن صورت ارزیابی قبلی نادرست است و اینکه به باور نویسنده هواداران ابوبکر البغدادی آن را انجام دادند. در این حال وایس احمد برمک وزیر داخله افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی روز جمعه گفت تحقیقات درباره چگونگی حمله روز چهارشنبه مهاجمان مسلح بر این وزارت جریان دارد. برمک افزود که باید بررسی شود که این وسایط از کدام مسیر آمدند. آیا داخل شهر کابل در خانه‌ها و منازل شخصی کسانی که این تروریست ها را می پرورانند هنوز هم هستند یا از خانه های آنها بیرون شده از مسیرهای مختلف از بیرون شهر آورده شدند. در این حال قماندان امنیه کابل می گوید موترهایی که مهاجمان از آن استفاده کردند فاقد اسناد است و بررسی ها درباره شناسایی آن ادامه دارد. نشریه آنلاین جینز دیفنس در مورد حمله اخیر نیروهای آمریکایی بر یک مکان طالبان در هلمند نوشته است. عنوان این مقاله چنین است: مأموریت حمایت قاطع میگوید بیش از 70 رهبر طالبان در حمله های دقیق در افغانستان کشته شدند. در ادامه آمده است که این حمله ها در ماه می انجام شدند. نشریه از قبل مأموریت حمایت قاطع نوشته که این یکی از بزرگترین ضربه های بود که بر رهبری طالبان در 12 ماه گذشته وارد شده است. مجله نیوزویک به سخنان تازه جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پرداخته. جنرال نیکلسن به تازگی از مذاکرات سدی میان حکومت افغانستان و برخی از رهبران طالبان پرده برداشت. او همچنین گفت که سازمان‌های بین‌المللی و دیگر حکومت‌های خارجی نیز در این مذاکرات سهیمند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این سخنان جنرال نیکلسن را رد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه فوریه به طالبان پیشنهاد بی قید و شرط صلح داد، اما طالبان به آن که به این پیشنهاد پاسخ بگویند در اواخر ماه اپریل عملیات بهاریشان زیر نام خندق را آغاز کردند و گفتند که آمریکاییان و حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد.
شماری از باشنده ها و فعالان مدنی ولسوالی دشت قلعه تخار می گویند که این ولسوالی هنوز هم با تهدیدات بلند امنیتی روبروست. به گفته آنها اگر به وضعیت امنیتی این ولسوالی به زودی توجه لازم صورت نگیرد، این ولسوالی بار دیگر به دست مخالفان مسلح دولت سقوط خواهد کرد. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
برخی از باشندگان و فعالان مدنی ولسوالی دشت قلعه تخار وضعیت امنیتی این ولسوالی را وخیم گزارش داده و از حکومت مرکزی و اداره محلی تخار میخواهند که به وضعیت امنیتی ولسوالی یاد شده توجه جدی نمایند. شماری از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همکنون مخالفان مسلح حکومت در حومه های شهر این ولسوالی حضور گسترده فیزیکی دارند و احتمال میرود که بار دیگر این گروه مرکزی این ولسوالی را مورد حملات تهاجمی قرار بدهند. بشیر احمد بشار و احمد قرلق دو تن از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفتند:
وضعیت عمومی ولسوالی دشت قلعه برای خیلی هم نگران کننده است، برای از اینکه امو وحشت و دهشتی که توسط مخالفین حکومت در ولسوالی دشت قلعه ایجاد شده، این هنوز هم روحیه مردم ضعیف است. مثلا دکانها بسته است که یک وضعیت خیلی ناگوار و قدار حاکم است.
تهدیدهای وجود داره، مردم احساس ازی دارن که طالبان مسلح دوباره بالای ولسوالی دشت قلعه حمله ور شوند. تقاضای ما از حکومت محلی است که نیروهای بیشتر به اینجا اعزام شود تا دشمن به صورت کل پاکسازی شود.
باشندگان این ولسوالی مقامهای محلی این ولایت را به بی‌توجهی متهم کرده، میگن که بر اثر عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی تخار با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های ماورای کوکچه این ولایت وخیم‌تر می‌شود و ساحه فعالیت مخالفان مسلح حکومت در حال گسترش است. عبدالمالک افغان، یک تنی از فعالان مدنی ولسوالی در شقره تخار، در این مورد گفت:
از دید امنیت مشکل ما خیلی کلان است. 3-4 ولسوالی تخار در معرض حملات تهاجمی قرار داره و حضور گسترده مخالفین مسلح در اونجا بسیار بلند احساس میشه. اگر عملیات را اندازی نشوه یک خطر جدی برای ما است.
از سوی هم اسمت الله قربانی، عضو شورای ولایتی تخار، به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت و به ویژه جنگجویان خارجی تلاش دارند تا در سرحدات ولسوالی های ماورای کوکچه تخار برای خودشان مراکز دائمی ایجاد کنند.
اگر واقعا امنیت مردم برشان در اولویت است، هر چه عاجلتر نیرو بفرستند و هر چه عاجلتر به داد مردم برسند. اگر امنیت ماورای کوکچه مختل شود و دشمن در اونجا مستقر شود، امنیت شمال شرق کلا از بین میرد.
ولسوالی دشت قلعه با داشتن 90 کیلومتر فاصله در قسمت شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار داشته و ولسوالی نام برده با کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد. اما مسئولان امنیتی تخار به مردم ولسوالی دشت قلعه این ولایت اطمینان می‌دهند که آنها در خصوص سرکوبی مخالفان مسلح حکومت اراده جدی دارند. نظام الدین غوری، عامر امنیت قماندانی امنیت تخار، در رابطه گفت:
دشمن توانای مقابله رو برای باور نداره. بگه انشالله به این مردم دشت قلعه اطمینان می‌دهیم که تمام ولسوالی دشت قلعه را از دشمن پاکسازی نموده، یک آرامش سر تا سر در دشت قلعه خواهیم آورد.
باید یادآور شد ولسوالی دشت قلعه تخار 3 روز قبل به دست مخالفان مسلح حکومت سقوط کرده بود و برای مدت 3 ساعت این ولسوالی در تسلط این گروه قرار داشت و در همین مدت زمان آنان 3 رادار و سایت نظامی و همچنین تمام تاسیسات دولتی را تخریب و با آتش کشیدند. اما نیروهای مشترک افغان باراندازی یک عملیات نظامی در جریان همان روز دوباره ولسوالی یاد شده را تصرف کردند و مخالفان مسلح حکومت را از مرکز این ولسوالی بیرون راندند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
دیروز پس از دیدار یک هیئت بلندپایه کره شمالی از قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که نشست از قبل برنامه ریزی شدهش در 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور برگزار خواهد شد. این هیئت کره شمالی یک نامه کیم را به رئیس جمهور دونالد ترامپ سپرد. آقای ترامپ گفت که هنوز این نامه را باز نکرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور امریکا با کیم یونگ چاول، همکار نزدیک و دست راست رهبر کره شمالی، ملاقات کرد. قصر سفید گفت در این دیدار نامه کیم جونگ هون رهبر کره شمالی برای بحث با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سپرده شد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ، مایک پامپیو وزیر امور خارجه و جان بولتن مشاور امنیت ملی امریکا در قصر سفید با هیئت رهبر کره شمالی دیدن کردند. کیم یونگ چاول یک مقام ارشد حکومت کره شمالی و همکار نزدیک کیم جونگ هون رهبر این کشور می باشد. کیم یونگ چاول بلندترین مقام حکومت کره شمالی به حساب می رود که در 2 دهه اخیر از ایالات متحده آمریکا دیدن می کند. او روز پنجشنبه در شهر نیویورک با وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد و روی دیدار آینده رهبران دو کشور گفتگو نمودند که قرار است در 12 ماه جون در سنگاپور صورت گیرد. وزارت خارجه آمریکا گفت دیدار وزیر خارجه با این مقام بلندپایه کره شمالی به خاطر پیشرفت در گفتگوها زود پایان یافت. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت شرایط برای اجلاس سران دو کشور طوری ایجاد شده که دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در جای قرار می گیرند که ما فکر می کنیم پیشرفت واقعی آنها در دو نشست حاصل شود. ما در موقعیت قرار داریم که فکر نمی کنیم فرصت واقعی برای جایگزینی آن وجود داشته باشد. ما در 72 ساعت گذشته پیشرفت واقعی داشتیم. اما رئیس جمهور آمریکا در مورد امکان پیشرفت‌های بزرگ در گفتگوهای کوتاه روز پنجشنبه ابراز شک و تردید کرده گفت احتمال زیاد است که در یک، دو و یا سه ملاقات پیشرفت صورت نگیرد. قبل از این رئیس جمهور آمریکا یک بار امکان ملاقاتش را با رهبر کره شمالی رد کرده بود و اما پس از آن که پیشرفت به میان آمد تلاش‌های هر دو کشور برای برگزاری این ملاقات تاریخی اثر گرفته شد. واشنگتن می‌خواهد که دو کشور شبه جزیره کره به طور کامل از وجود سلاح اتمی پاک شود و در مقابل قسمتی از تعزیرات اقتصادی بر کره شمالی رفع شده و برخی امتیازات نظامی هم به این کشور داده خواهد شد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. عارف واحدی معاون والی غزنی میگوید سه ولسوالی اجرستان، جغتو و اندړ این ولایت با تهدیدات امنیتی روبرو اند، اما به گفته او هیچ یک از این ولسوالی ها در محاصره یا کنترل شورشیان مسلح نیستند. شماری از نظامیان پیشین روسیه گفتند که یک پیلوت جت جنگی این کشور که در زمان اتحاد شوروی سابق در افغانستان پس از سقوط تیارش ناپدید شده بود زنده یافت شده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آغاز سلسله از سه مسابقه 20 اوره فردا در هند با هم روبرو خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید نشست از قبل برنامه ریزی شدهش با رهبر کره شمالی در 12 ماه جون برگزار خواهد شد و وزارت خارجه سربیا میگوید یک آپارتمان که از سوی یوگسلاویای سابق در سال 1975 در نیویورک خریداری شده بود 12.1 میلیون دلار به فروش رسیده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست.
رنگ های زندگی.
عبدالغفور بهرام هستم، یکی از مربی تیم ملی بانوان افغانستان.
در کدام بخش؟
در بخش تکواندو.
اول میخواستم درباره خودتان بفهمیم که شما چقدر مدت میشه که به حیث مربی در امی تیم تکواندو کار میکنین؟
از ما خب مدت بسیار کم وقت میشه، تقریبا 7 ماه میشه که من خودم مربی تیم ملی بانوان رسما معرفی شدم.
قبل از او خیلی چی میکردین؟ شما آیا بازم در این بخش های ورزشی کار میکردین؟
بله، خودم مربی یک کلاب هم هستم.
خودت چقدر مدت کار کردی که بعد از او تانستی که به حیث مربی کار کنی؟
26 سال میشه که رشته را من خودم پیش میبرم، دمی رشته هستم، ساز کلاب هستم، کلاب شخصی دارم، 6-7 تا شاگردای عضویت تیم ملی رو داره، یکی از شاگردای نوجوانانم که پیش ما از ابتدا تمرین کردن سمی المپیک نوجوانان گرفتن، نصر احمد عبدالرحیم زی.
شما از این که گفتین که 26 سال شده کار میکنین، چند سال عمر دارین برای از این که بسیار جوان معلوم میشین؟
بله، خودم امکان داره که 38 سال 39 سال عمرم باشه.
تاثیر همین جوان ماندن تون در چی هست؟
ورزش، فقط ورزش هست.
کدام رشته های ورزشی بسیار خوب است برای مخصوصا برای خانم ها؟
به خانم ها بهترین ورزشی که من شخصا خودم دیدم در این 26 سال همین تکواندو است که بسیار یک رشته علمی، یک رشته المپیکی است که بسیار عالی است.
ورزش تکواندو چی فواید دیگه داره؟
انسان میتونه که در تمام دنیا معرفی بکنه و تمام قهرمان های دنیا بشناسش یک ورزشکار خوب است.
یعنی تکواندو شاید ورزش باشه که اگر کسی براش یک ضرر برسانه یا چی میتونه که
100% میتونه، 100% به خاطر که یک رشته علمی است و بسیار هوشیار، بسیار زیرک میباش، اندکترین حرکت که کسی انجام بده حتما در مقابلش یک ضد حمله داره.
موفق
باشید. صحبت را در رنگهای زندگی با یک مربی تیم تکواندوی بانوان در رنگهای زندگی از رادیو آزادی شنیدید. محمد قاسم زواک در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که از حکومت می خواهد تا در ولسوالی های نادعلی و مرجع ولایت هلمند عملیات نظامی را به هدف کاهش تحرکات مخالفان مسلح دولت را اندازی کند. و فضل میرخیل از ولسوالی معروف کندهار در پیامش نوشته است که او یک سرباز است و از 6 ماه به این سو معاش نگرفته است. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. از همراهی